جلسه 197 ششم تیر 1361 برابر با پنجم رمضان 1402. موضوع حب خدا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم ارزقنی حبک و حب من یحبک و حب من یقربنی الی حبک وجعل حبك احب الي من الماء البارد. بحث راجع به حب بود، دوستی. اقسام دوستی را در رابطه با اسبابش و عللش که در انسان پیدا می شود، اونطور که علمای اخلاق فرموده بودند شمارش شد. 9 قسم بود دوستی. صحبت در این است که دوستی انسان نسبت به خداوند کدام یک از این اقسام و انواع دوستی است. اگر انسان خوب دقت کند می‌بیند تمام این اقسام دوستی، یعنی تمام این معیارها و سببهایی که شمارش شد برای دوستی، همه اونها نسبت به خداوند هست. حال یکی یک اونها رو ما بررسی میکنیم. اول، دوستی انسان نسبت به خودش. گفتیم قسم اول از دوستی عبارت است از دوستی انسان نسبت به خودش. خودش را دوست دارد. این که گفته می شود خود را دوست دارد، حب به ذات دارد، در 3 ربط مطرح است: اصل وجودش، بقای وجودش، کمال وجودش. همه اینها رو می خواهد. با توجه به این که انسان اصل وجودش از خداوند است، بقایش در ربط با خداوند است، کمالش در ربط با خداوند است، به تعبیر دیگر اگر فضل الهی نبود نسبت به اصل وجود، منی نبودم، خودی نبود. اگر فضل الهی در ربط با ربوبیتش نبود، منی نبودم، خودیتی نبود. اگر فضل الهی نبود، من کمال وجودی نداشتم، کمالی نبود. به تعبیر دیگر، خداوند قیوم است، یعنی خود قائم به ذات است و غیر او قائم به اوست. او سرپاست در ربط با خودش، بقیه موجودات سرپا بودن آنها در ربط با اوست. در نتیجه با توجه به این جهت که اصل وجود، بقای وجود، کمال وجود هر انسانی بستگی به حق است، در این صورت آیا می شود تصویر کرد که انسان دوست نداشته باشد حق را، رب را؟ لذا اهل معرفت می گویند هر معلولی نسبت به علتش محب است، دوستدار است، گرچه خود توجه نداشته باشد، خودش متوجه نیست، ولی در نهادش این دوستی هست. چون خود را دوست می‌دارد، خود را دوست می‌دارد. برای چه؟ برای اصل وجودش، بقاء وجودش، کمال وجودش. علتی را که اون علت سبب اصل وجود است، بقاء وجود است، کمال وجود است، دوست می‌دارد. یعنی همین معیار خود دوستی. با توجه به این که اگر او افاضه نکند نیستم، او را دوست می‌دارم. لذا ممکن است غفلت کند، اما در نهادش در ربط با خود دوستیش خدا دوستی است. و اما دوم، این بود که انسان غیر را دوست بدارد در ربط با لذتی که از او میبرد. فرض کنید مثل غذا، پوشاک و امثال اینها، جهات جنسی. یا سوم، غیر را دوست می دارد در ربط با احسانی که به انسان می کند، نفعی که به انسان می رساند. در هر دو صورت اگر انسان توجه کند به این جهت که این غیر از خودش هیچ ندارد، این غیر خودش محتاج است، تمام این لذت‌ها و تمام این نفع‌ها، تمام این احسان‌ها بازگشت می‌کند به غیر او که موجد اوست. و به تعبیر دیگر، نعمتهایی را که انسان از آنها متنعم است، همه اینها نعمتهای الهی است. احسان کننده، شخصی که محسن است، این احسانش، نفعش که به انسان میرسد، خود اون احسان مخلوق دیگری است. تمام این احسان‌ها بازگشت می‌کند به محسن حقیقی. تمام این نفع‌ها بازگشت می‌کند به نافع حقیقی. تمام این لذت‌ها بازگشت می‌کند به او. اوست که نفع می‌رساند. اوست که احسان می‌کند. اوست که موجود را ایجاد می کند که من از او لذت می برم. بنابراین معیار دوم و سوم از نظر دوستی نسبت به خداوند هست. یعنی انسان اگر خوب تعقل کند، می بیند در ربط با لذتی که از موجودات می برد خدا را باید دوست داشته باشد. در ربط با نفعی که از موجودات میبرد خدا را دوست داشته باشد. احسانهایی که به او میشود، این احسانها بازگشتش به خداست. و اما چهارم، دوستی نسبت به غیر سبب عبارت است از حسن و زیبایی که در غیر است، نه در ربط با لذت حیوانی باشد، نه احسان و نفعی در کار باشد، از خودش لذت می‌برد. مثلا زیبایی هایی را که طبیعت دارد، سبز است، آب است، صدای خوب است، صورت زیباست، امثال اینها، در اینجا باز همین معنا مطرح است که جمال و کمال و زیبایی و حسن اینها در ربط با وجود است یا در ربط با غیر وجود؟ بگیم نه، در ربط با وجود است. عدم که زیبایی ندارد، کامل است، کمال است و کمال در ربط با وجود است. خب پس از حیث وجودی اونها لذت میبرند. حیث وجودی اونها از چه ناحیه است؟ از ناحیه کمال مطلق است، جمال مطلق است، حسن مطلق است. اگر انسان خوب دقت کند در مسئله ممکنات از نظر زیباییشان که از اونها لذت میبرد، میبیند اینها با اینکه وجود مطلق نیستند، ناقصند، ولی به اون مقدار که به اونها وجود عطا شده است، قطره ای هستند از یک اقیانوس بیکران وجود، یک چنین زیبایی دارند. پس این زیبایی ها از آن اوست. حسن که مسابق با وجود است، وجود این موجود هم که اعطایی است. در نتیجه تمام این زیبایی های را که انسان می‌بیند، اینها در ربط با الله تعالی است. اون عارف میگوید به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. تمام این کمالات از آن اوست و اوست که عطا کرده است. از طرفی توجه به این جهت که اینها ناقصند، به مقدار حسه وجودی و سهم وجودیشان زیبا هستند. الله تعالی وجود مطلق بی نهایت، پس او حسن بی نهایت هست. چه شد با دیدن مخلوقاتی که از نظر وجودی و حسن ناقصند، یک چنین اثری می‌گذارد در انسان و انسان طالب آنها می‌شود، حب به آنها پیدا می‌کند، عشق به آنها می‌ورزد. ولی الله تعالی که محور هستی است، مبدع هستی است، هستی بیکران، حسن بیکران، جمال و کمال بیکران است، آیا معیار دوستی در او نیست که انسان نسبت به او عشق ببرزد؟ عارف دیگر میگوید به این تعبیر باده خاکالودتان مجنون کند، صاف اگر باشد ندانم چون کند. این زیبایی هایی را که در ممکنات میبینی یه حالت این چنینی به دست میده، واله او میشی. با اینکه این آلوده به غبار امکان است و ناقص است، اگر به سوی اون وجود مطلقی که نقص درش راه ندارد بری، اونجا ببین چه حالی دست می‌دهد. اینهایی که عارف به الله هستند، اون حالاتی را که در مناجات‌هایشون نقل میشه برای این است که دریافتند حسن مطلقش. جلوه های حق را اونها ما فوق این بشرهای عادی درک می کنند، می بینند. خوبی و حسن حق تعالی را که بی حساب است او را درک می کنند. البته تا موقعی که در این عالم است انسان، باز یک نوع خفا در دید باطنش هست، مگر منتقد شود که این بحثی در لقاء الله باید بشود. اونها این جهت رو بهش رسیدند. تازه اینهایی را که ما میبینیم از نظر دید ماست جمال سوری و ظاهری است، زیبایی های ظاهری است، زیبایی های باطنی و معنوی را که اولیاء خدا به او میرسن. حسن و جمال حق را در اون زیبایی های معنوی بهتر انسان میتواند بیابد که او ما فوق این زیبایی های ظاهری است، قابل مقایسه نیست با اینها. تعبیراتی که اهل عرفان دارند، جلوات حق میگویند. جلوه های حق چیست؟ آیا فقط همین ظاهر موجودات است یا نه باطنی دارند اینها؟ توجه به جلوات حق نسبت به باطن موجودات. لذاست که وقتی ما میبینیم در آثار اسلامی من از اولیاء خدا نقل میکنن نسبت به حالاتشان، حین عبادتشان، این حالات اگر غشوه باشد و به تعبیر ظاهری از خود بی خود شدن باشد، مال همون دیدی است که باطن اونها پیدا کرده است و با دید باطن حسن و جمال حق را می نگرند. عمده این است که دید باطن انسان او بینا شود تا حسن مطلق را ببیند، زیبایی مطلق را درک کند. گاهی با یه تعبیراتی میگن اهل عرفان، تو نظم میریزن، تو نثر میریزن، انسان به نظرش میاد اینا اغراق گویی کردن. نه، اصلا نتونستن اینا بیان کنن. اون عارف میگه من گنگ خواب دیده و عالم تمام کر، من عاجزم ز گفتن و خلق از شنیدنش، نمیتونم توصیف کنم. اونهایی هم که توصیف کردن، توصیفات اونها به مقدار درک اونهاست. با صد هزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار دیده تماشا کنم تو را. این اینقدر درک کرد. اون یکی فهمیده بی نهایت است. میگه خوبی و دلبری و حسن حسابی دارد، بی حساب از چه سبب این همه زیبا شده. ولی اون میگه من گنگ خواب دیده نمیتونم. در نتیجه چون وجود مطلق است، حسن مطلق است، حسن مطلق است، لذا همون حسن مطلق سبب است برای این که انسان نسبت به او مهر و محبت پیدا کند و منشأ دوستی است برای انسان. پنجم، مسئله این بود که یک نوع مناسبت مخفی سبب دوستی است. راجع به انسان‌ها گفته شد، در روایت داشت که پیغمبر اکرم فرمود الارواح جنود مجنده. برخوردهایی که می‌کند انسان به افرادی می‌گیره بدون سابقه. آیا یک چنین مناسبت پنهانی بین بنده و رب هست یا نه؟ این مناسبت روحی که گفتیم الارواح جلود مجنده، این جذب و انجذاب روحی هست، ولی همین مناسبتی که مخفی است و پنهانی هست، اگر مراجعه کنیم به آیات قرآنی، بهترین دلیل است که گویاست برای این جهت. در دو سوره از سور قرآنی است، یکی در سوره حجر است، دیگر در سوره صاد است، دارد و اذ قال ربک للملائکه انی خالق بشرا من سلسال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. این در سوره حجر است. در سوره صاد دارد و اذ قال ربك للملائكه اني خالق بشرا من طين فاذا سويته ونفخت فيه من روحي. نفخت فيه من روحي، از روح خودم دمیدم درش انسان را. مناسبت قویتر، تناسب روحی، یه تناسبی است که نمیتونیم بیان کنیم، پنهانی است، مخفی است. در سوره بنی اسرائیل است، دارد یسالونک عن الروح، ای پیغمبر از تو سوال میکنن نسبت به روح انسان. قل الروح من امر ربی و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. بگو روح از امر پروردگار من است. در ربط با عالم امر است این که دارد و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، یعنی نمیتونید شما پی ببرید به طور دقیق بتوانید این تناسب رو بفهمید چیه. اما تناسب است بین روح انسان و حق تعالی. در سوره بقره است، قال انی جاعل فی الارض خلیفه، من در زمین خلیفه قرار، جانشین خودم، باید جانشین با او تناسب داشته باشد، نمیشه بی تناسب باشد. و همین تناسب اقتضا می کند که انسان دوستدار خدا باشد. چه بسا انسان هایی باشند نتوانند اینها تجزیه و تحلیل کنند دوستی خودشان را با پروردگارشان نتونم، علت و معلول و نمیدونم امثال اینها رو نتونم. اما از این ناحیه میگه دوستش دارم. چرا؟ میگه نمیدونم. چه بسا اون موقع نتواند تجزیه و تحلیل کند مسئله نعمتهای الهی را، احسانش را، نفعش را، لذتی که از موجوداتش میبرد. اما میگه دوستش دارم. و اگر انسان بخواهد این تناسب به حد کمال برسه باید چه کند؟ باید به تمام واجبات که عمل می کند هیچ مسئله مستحبات، در مستحبات نوافل، نافله ها او را انجام بده. این تناسب قوی بشه. در روایتی است دارد لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل، همیشه بنده تقرب می جوید به من خدا به سبب نافله ها. حتی احبه، تا اینکه من او رو دوستش بدارم. فاذا احببته، آنگاه که من او را دوست داشتم، کنت سمعه الذی یسمع به، بعد من گوشش میشم که به وسیله این گوش میشنوم. و بصره الذی یبصر به، من چشم او میشوم که به وسیله این چشم میبینم. و لسانه الذی ینطق به، زبان او میشوم که با او سخن میگوید. یعنی گوشش الهی، چشمش الهی، زبانش الهی. و اما ششم، گفته شد اتحاد در یک موضع. در یک موضع انسان با دیگری اگر اجتماع کند، این اجتماع در یک موضع این منشأ محبت است. آیا انسان یک چنین ربطی با خدا دارد یا نه؟ جواب: اگر بنا بشود اجتماع مکانی، اون هم در مقطعی سبب انس و محبت با دیگری بشود، این اجتماع منشئیتش برای محبت و دوستی قوی تر است یا اون اجتماعی که همیشگی باشد و ما فوق مکان؟ در آیه شریفه سوره قاف از ظاهرن دارد و نحنو اقرب الیه من حبل الورید، من نزدیکترم به انسان از رگ گردنش، اینقدر نزدیکم. اینطور من با او هستم، انفکاکی نیست در کار. در ادعیه می‌خوانیم یا من اقرب الی بن حبل الورید، یا فعالا لما یرید، یا من یحول بین المرء و قلبه، یا من هو بالمنظر الاعلا و بالافق المبین، یا من لیس کمثله شیء، یا من یحول بین المرء و قلبه. حائل بین انسان و دلش میشه. چقدر نزدیک است. عمده این است که انسان درک کند. که همیشه در محضر خداست. همیشه خدا با اوست. گفت دوست نزدیکتر از من به من است. وین عجبتر که من از وی دورم. اون نزدیکه من دورم. چه کنم با که توان گفت که او در کنار من و من محجورم. فراغ مستند به من است نه او. او همیشه با من است و توجه به این جهت خودش انس به خدا می آورد و انس ملازم با حب است. هفتم، مسئله مناسبت های ظاهری بود، صفات ظاهری بود. شرکت در صفات ظاهری یکی از اسباب دوستی است. گفته شد فرض کنید دو نفر اگر اهل علم باشند در محلی بین جمعیتی، اینا میرن سراغ هم دیگه. اهل یک حرفه باشند همدیگه رو پیدا میکنن. گفته شد در گذشته، البته سنین هم مطرح شد، نسبت به صفات ظاهری چقدر خداوند گفته است که بیایید خودتان را متخلق بکنید به خلق من که خودش یک معیار دوستی است. تخلقوا به اخلاق الله. علم پیدا کنید، عالم است، این هم عالم، یه تشابه ظاهری است. البته او علم ظاهری، او علم ذاتی است و این چه اکتسابی است. شرکت ظاهری است. برید صفات الهی را کسب کنید. علم است، رحمت است، جود است، تمام فضائل. او جواد است، او کریم است، او رحیم است. خود این یکی از محورهایی است برای دوستی با خدا، که انسان اگر این اخلاق زیبای الهی را برای خودش کسب کند، همین منشأ می شود که خدا را دوست بدارد، با توجه به این که او در یک سطح بی نهایت است. دلش می خواد همیشه با خدا باشد. هشتم، مسئله محبت در رابطه با علیت و معلولیت بود. این دیگه ظاهرا هیچ بحث نداره، چون او علت العلل مسبب الاسباب است و در خلال بحث ها چون گفته شد دیگه احتیاجی نیست که تکرار کنید که در این رابطه انسان به خدا عشق می‌ورزد، محبت می‌ورزد. نهم، مسئله این بود که دو معلول شرکت در علت داشته باشند. خب در همین رابطه که محبت به خدا دارد، به موجوداتی که مخلوق او هستند انسان هم محبت می‌ورزد. بنابراین علالی را که گفته شد، اسبابی را که گفته شد، نسبت به دوستی که انسان در ربط با این اسباب دوستی پیدا می کند، اینا همه اش هست برای خود. در تمام این روابط انسان به خدا محبت می برده. اینجا یه تذکری عرض کنم، اما این را هم باید توجه داشته باشد انسان. محبوب های غیر خدایی در اینها
تصور این که محبوبی غیر او باشد که مثل او باشد یا بهتر از او باشد، یعنی جنبه شرکت در محبوب، این میره، یه امریست بدیهی. امکان شرکت، فرض کنید انسان اگر یکی از انسانها رو دوست بدارد در ربط با یک خصیصه، امکان این هست پیشش که انسان دیگری هم باشد که این خصیصه درش باشد یا بهتر از این. میگوین امکان شرکت در محبوب که محبوب دیگری باشد خودش نقص است نسبت به حب و دوستی. یکی از نقایص دوستی اینه. که شریکی در کار باشد. به این معنا نه شریک در دوستی من. یعنی دیگری باشد که او هم مثل این یا به از این باشد. لذا تمام دوستی هایی که در ربط با غیر خداست این احتمال درش هست، این امکان هست، این تصویر هست، پس ناقص هست. ولی دوستی نسبت به خدا این نیست، یک چنین نقصی رو نداره. چرا؟ چون امکان عقلی ندارد که موجودی نظیر او یا به از او از نظر حسن و جمال و کمال تصویر بشه. امکانش نیست، عقلا محال است، چون موجودی بی نهایت است، فوق بی نهایت است. دوئیت در اونجا تصویر ندارد، لذا عشق به او ناقص نیست، کامل است. بهترین محبت و بهترین عشق، عشق به خداست و محبت به خداوند. این در رابطه با این اسبابی که گفته شد. بحث بعدی ما این است که حب و دوستی در ربط با جمیع قوای انسان مطرح است، چه قوای ظاهریش و چه قوای باطنیش. در بین اینها ببینیم کدام یک از دوستی ها قوی تر است، در ربط با کدام نیروست چه قوی تر است. تا اینجا به این جهت رسیدیم که اسباب دوستی همه اش در خداست، جمع است. و از طرفی دوستی نسبت به خدا هیچ نقص ندارد، دوستی کامل و واقعی و حقیقی دوستی به خداست. اما از نظر قوای انسانی، چون دوستی دارای اقسامی میشه در ربط با هر قوه‌ای، ببینیم کدام یک از دوستی ها در ربط با قوا قوی تر است. اللهم صل على محمد وآل محمد.